چند وقت پیش، فکر کنم یکی دو هفته پیش، مسعود رجبی در پیامی که مخاطبش مجتبی خامنه‌ایه، در پایان پیام یه آیه‌ای رو استفاده میکنه که از سوره هود فکر کنم، الیس صبح به قریب، که این در دفاعیات ناصر صادق هم استفاده شده. خلاصه صحبت در این آیه بکنم، آیه شماره 81، خلاصه صحبت اینه که این یک واقعیته که پس از تمام ظلمات، پس از تمام تاریکی ها و پس از تمام خونخاری ها، اون چیزی که ما بهش میگیم تاریکی، یخزدگی، سحرگاه میدمه و خلقها آزاد میشن. این خلاصه این آیه است و خلاصه صحبت ناصر صادق و گوشزد مسعود رجبی به مجتبی خامنه‌ایه که هرچی بکشی شک نکن، روزی فرا خواهد رسید که خلق و فرزندانش یقت رو میگیرن و اون روز خیلی ها میگن، فکر کنم در ادامه همین یا قبلش گفته میشه که این روز موعود نزدیکه. من شخصا فکر نکنم این روز موعود نزدیکه، هرچند که فکر میکنم که بنابر قوانین ساده طبیعی و ریاضی هیچ چیزی دائمی نمیتونه باشه، حتی زورگویی، حتی ستمگری، و حتما در این روندی که ما در تاریخچه آدم ها از زمانی که از میکروب تبدیل شدن، باکتری تبدیل شدن به این چیزی ما بهش میگیم آدم، در تاریخچه زندگیش میبینیم که نه، هیچ موقع تغییر نکرده، همیشه زرندوز، همیشه استثمارگر، همیشه بالا بود. پس شاید اگر بخوایم بنا به تجارب سالها و سالها و قرنها و هزارها تکیه بکنیم، باید به این نتیجه برسیم که نه، هرگز و هرگز، الیس صبح به قریب وجود نخواهد داشت. یک نگاه. نگاه دیگه اینه که داریم به این مقوله خیلی کوتاه مدت نگاه میکنیم. اگر میپذیریم که آدم اون گونه که ما بهش میگیم آدم، با این شکل شمایلش میلیونها و میلیونها سال طول کشید تا آدم درست بشه، چرا باید فکر بکنیم که تفکر انسان زدایی، هویت زدایی، آدم کشی، اون چیزی که مثلا امروز در غزه میبینیم یا اون چیزی که در دیماه دیدیم، این باید خیلی کوتاه مدت در عرض 40,000 سال، 100,000 سال انجام بشه. روند طبیعی رسیدن به اون روز موعود به طور حد برای این نسل و نسل بعد و نسل بعد از اون نخواهد بود. نسل ها آمدن و رفتن و پایه‌گذار این واقعیت شدند که اون صبح موعود میرسه، حتماً هم میرسه و نباید هم شک بکنیم که با آسونی نمیرسه. تاریکی شب و برودت و یخزدگی حتماً خیلی زیاد و طولانی خواهد بود، ولی اگر ما در مقایسه با اون باکتری اینقدر متکامل تریم، به طور هر یک روزی میرسه که برابری، عدالت اجتماعی حتما وجود خواهد داشت. یکی از صحبتهایی که با این دوست قدیمی میشد روی این نکته میچرخید که بالاخره با جهانخواران، با امپریالیسم، با زراندوزان، با زورگویان، با استثمارگران، هر چیزی که میخوایم لغتشو بگیم، آخرش میرسه به این که با ارباب باید چکاو کنیم. واقعیت اینه که به عنوان یک کشور، واقعیت اینه که اعراب از خیلی 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 وقت پیش به این نتیجه رسیدن که بهتر دست به این آب نزنیم و تکونش ندیم و در نتیجه اسرائیل هر کاری که دلش میخواد میکنه، سرزمین های اشغالی هر روز وسعتش بیشتر میشه، در سطح جهان اتفاقاتی میفته که میدونیم به کجا وصل میشه و خلاصه همه اربا و خلاصه این آبی که عرب سعی میکنن دست بهش نزنن داره میگند. اون طرف قضیه اینه که باید با واقعیت روبرو شد. بالاخره سر تا پای ما در این مقطع وارد این موضوع نمیشیم که ما یعنی تمام ستم زدگان، ما مردم ایران، ما ایران باید در برابر زورگویی چیکار کنه؟ خب جواب سادهش اینه که باید از خودش دفاع کنه، یا یک جور دیگه اینه که مورچه چیه که کله پاچش باشه. واقعیت امر تکنیکال و تکنولوژیکال ابلیتی جهانخواران خیلی بیشتره، خیلی قوی تره. پس هر کاری هم که مردم ایران بکنن، هر جان فشانی و از این حرفا انجام بدن، آخرش طرف میاد با یه بمب اتمی میندازه وسط شهر و راش میشه میره یا آبان بالاش میخوره. تو ژاپن کردند و نوع دیگه‌شو تو ویتنام کردن، تو کره کردن، تو الجزیره کردن. یعنی هیچ اتفاقی برای این برای ارباب نمیفته. این رعیتی که دائما داره میپردازه، دائما داره میده و هیچی نمیگیره، دائما سطح اون پیرامونش هر لحظه تنگتر میشه. کار به جایی رسیده که امروز میان مردم دو غزه رو خیلی راحت جلوی همه ذبح میکنن و مردم با این قضیه، ما ستم زدگان با این قضیه یواش یواش اخت گرفتیم، اونقدر اخت گرفتیم که وقتی که الان میره طرف بالای بیروت یه بم میندازه به بهانه اینی که رهبران حزب الله رو، تروریست ها رو داره میکشه، خب حالا اون کنارش چند تا شهروند بدون دفاع بی سلاح هم کشته، اوکی، یعنی یک چیز طبیعی شده برامون. فکر کنم ناصر صادقه که یک آیه از سوره بقره میاره، به فکر کنم 168، در دفاعیاتش میگه. ناصر صادق جهت اطلاع کسانی که خیلی جوان‌تر از منن، یکی از پیشکسوتان سازمان مجاهدین خلق ایران و مسلمان بود و جان باخت در راه باوراش و آزادی میهن و خلق ستم دیده. اون با توسل به این آیه، اگر باز هم اگر دارم درست میگم، میگه که بی اعتنایی، گمراه شدن، منحرف شدن، عادت به سکوت کردن، یواش یواش جاشو تو دلها باز میکنه. من دارم نقل به مضمون میکنم. اون بنابه سوره بقره، این آیه در اونجا داره میگه به راهی که شیطان، راه گمراهی، راه انحراف، انحراف از اصول، و اینجا صحبت سر افراد عادی نیست، اینجا صحبت سر مبارزینه، کسانی که مبارزه میکنن، کسانی که جان فدا میکنن، کسانی که به یک اصولی باور دارند. صحبت درباره ایناست که اینا وقتی گمراه میشن، وگرنه آدم معمولی، تمام 90 میلیون شهروند ایرانی، گمراه شدن اصلا بی‌معنیه در رابطه با اونا. فکر میکنم اونا برعکس خیلی درست فهمیدن. ولی این گمراه شدن در بین کسانی که باورمند به یک اصولند و مطرح نیست که تو مسلمونی، یهودی، مسیحی، چپی، راستی، میهن پرستی، ناسیونالیستی، اصلا مطرح نیست، همون چیزی که تو باور داری. گمراه شدن از اون یک مرتبه پیش نمیاد. حرف ناصر صادق اینه، یواش یواش در درون روح و تفکر و گفتار و کردار پندار اون رزمنده، اون مبارز خونه میکنه، یواش یواش مثل خوره میخورتت، اون اصول تو میخوره، تا به اونجایی که چشتی که باز میکنی میبینی دیگه اونجا نیستی که قبلا بودی. و صحبت سر این بود که خب ما میدونیم که ایران، خلق ایران نیروهای سازمان یافته و مبارز و جان باخته در ایران و خارج از کشور کیا هستن، چه کار میکنن، به چی باور دارن، به چی باور ندارن و چقدر سر این باورشون استوار ایستادن، همه اینا رو اون کسایی که اهل بخیان همه اینا رو بلدن. ولی سوال اصلی اینه که با ارباب باید چه کار کرد؟ میزوز زد زیرش همه چی رو به هم زد. خب نمونه شما داریم که سازمان مجاهدین خلق چندان هم اهل زیر میزوز زدن و همه چی رو به هم زدن و اینطور چیزا نیستن، خیلی سعی میکنن معقول با مسائل سیاسی، دیپلماتیک و نظامی برخورد داشته باشن. ولی دیدیم که فرانسه اون موقع که لازم بود ریخت، مریم رجوی اعضای ارشد سازمان رو در فرانسه در پاریس دستگیر کرد، بازداشت کرد، بر بازداشتخونه فلان شد، بهان شد، غیره و غیره و غیره، چکش هم نگزید. و یا زمانی که قرار بود عراق اشغال بشه، بخشی از این اشغال با اینکه رزمندگان در اشرف اعلام کرده بودند که اصلا طرفی چیزی نیستن، به چی دخالت نمی کنن، صبح تا شب، شب تا صبح به مدت 15 روز تمام اون پایگاه ها، مقر فرماندهی همه بمباران شد. یعنی اینا اصلا خالیشون نیست. حالا پس با این تفاصیل، با همه این حرفا که فهمیدیم ما اون مورچه هستیم که زیاد کلاپچه‌ای نداره، حالا باید چیکار کرد؟ خیلی وقت پیش توی نشریه آزادی، نمیدونم شماره 12 است 13، نمیدونم شماره چه، خیلی وقت پیش، دو سه دهه پیش، نوشته بودم که راه و رسم مبارزه اینه که دشمن هر چی داره تو هم باید در مقابلش همون رو داشته باشی. یعنی اگر نیروی مسلح داره تو باید نیروی مسلح داشته باشی، نمیتونی با قلم و کاغذ و این گونه گفتارهای ضبط شده و اینطور چیزا توی ساحل امن دشمن قدار تفنگ به دست و اسلحه به دست و سر جاش بشونی، مجبورش کنی که نظرش رو عوض کنه، به راه خلق و به قول مسلمان ها خدا برکرد، همچی چیزی غیر ممکنه. پس اگر اون فرد عنصر و سازمان مسلح داره، خلق هم و فرزندانش و مدافعین خلق، اونهایی که میخوان این نظام جنایتکار رو سرنگون بکنن، اینا هم باید سازمان مسلح داشته باشن. از اون طرف اگر اون دروغ میگه، این طرف باید همیشه راست بگه، اگر اون به دار میکشه این طرف باید ضد اعدام باشه و اگر اون طرف آزادی مطبوعات رو اصلا زیر پا له میکنه این طرف باید مروج آزادی باشه، آزادی بیان، اندیشه، مطبوعات و همه اینا، پوشش و غیره. و اگر ما همه اینها رو میدونیم و اگر میدونیم که سفارایی در برابر دشمن اینطوریه که هرچی اون هست تو هم هموزنش باید این طرف داشته باشی، خب از یک جایگاه دیگه سوال اینه که خیلی خب قبول، در برابر رژیم جمهوری اسلامی که تا زیر دماغش مسلحه ما هم باید مسلح باشیم و اگر میکشه باید بکشیم و اگر به خلق ستم میکنه ما باید از خلق دفاع کنیم، همه اینا قبول. ولی در رابطه با ارباب، چون اینکه نوکر اون اربابه، یعنی فرض بگیریم که آمدیم و این حیوان وحشی رو رام که نمیشه، انداختیمش، فردا صبحش ارباب میاد یقت رو میگیره، اون بی حرفا کاری نداره که الان ترامپ میگه که خب من چند بار رژیم عوض کردم، تو نگاه اون رژیم چینج این نیستش که کلیت و تمامیت جمهوری اسلامی باید چینج بشه، تغییر بکنه، سرنگون بشه. برای اون اینه که هر کسی که قبول کرد ایشون اربابند و حق رعیتی رو که باید بدن دادند، این رژیم چینج، این قبوله. حالا اگر از فردا مجتبی خامنه ای آمد قبول کرد تمام حرفای اونا رو، دیگه از این بهتر ما نداریم، همه به خوبی و خوشی میرن یک سفره پهن میکنن و ثروت ملی رو به یغما میبرن. و اگر تمامیت نظام به دست فرزندان خلق سرنگون بشه، فردا همین ارباب که امروز یقه خمینی و خامنه‌ای و جوجهش رو گرفته، فردا میاد یقه ما رو میگیره که خب حق ما چی شد؟ هر چی ما بخوایم ادعا بکنیم که خب با دیپلماسی، با جانم، عزیزم، با خلاصه حرف معقول، مؤدبانه، بدونی که بگیم مرد بر اسرائیل، بدونی که بخوایم بگیم اسرائیل باید محو از نقشه بشه، اصلا وارد این مقولات نشیم، بدونی که بگیم صلح به دم لبنان وصله، اصلا هیچ کسی حرفا نزنیم، بگیم آقا جان دست سر ما بردار بذار ما توی شهر خودمون به کار خودمون برسیم. در بهترین حالتی که امکان داره اتفاق بیفته کودتای ضد دولت ملی مصدق خواهد، در این حرفا حالیش نیست. اگر بپذیریم که طرف این حرفا حالیش نیست و اگر بپذیریم یک روز، یک دو سال، سه سال، ده سال، بیست سال میتونی سرشو شیره بمالونی، بعد از اون مدت که گذشت آخرش میاد یقت میگیره میگه حق من چی شد؟ در این حالت چه باید کرد؟ فکر کنم بزرگان پیشکسوتان سازمان پر افتخار چریکهای فدایی خلق ایران آمدن خیلی ساده این مسئله رو بیان کرد. هم استراتژی هم تاکتیک. نمیشه. هر کی که بگه میشه داره دروغ میگه. به خودش ها، اول از همه به خودش داره دروغ میگه. نمیشه با ارباب با زبان خوش برخورد کرد. هیچ کس نتونسته. الان شما استامر رو نگاه کنین توی انگلستان، همین که گفت من نمیخوام وارد این جنگ بلبشو علیه ایران بشم، جمهوری اسلامی بشم، اونقدر ورداشتن پوست موز انداختن زیر پاش درد نداره. این تازه رفیق توی قارشونه. تو غلط میکنی که وقتی بهت میگیم وارد جنگ بشو تو میگی نمیشم، من فقط میام تا قبرس، همونجا کشتیمو نگه میدارم، یک چند تا گلوله به آسمون میندازم. مگه شهر هرت اربابی گفتن؟ پس اگر با اون این گونه برخورد میکنن، این داستان اپستین که یک مرتبه در بریتانیای کبیر علم شده و سفیر آمریکا یک مرتبه معلوم شده که با اون یارو اپستین در رفت آمد بوده، خب که چی؟ کدومشون نبودن؟ اصلا اپستین کی هست؟ برزین که عنصری از موساد. ولی اگر همه اینا رو بگذاریم، یک مرتبه این علم میشه. مگر قبلی ها این کارها رو نمی کردن، چرا مال اونا پرونده هاشون بیرون نمی شد؟ جواب ساده است. برای که بریتانیا آمده این دفعه بنا به پالیسی های کشور خودش به این نتیجه رسیده که نه، نمی خواهیم وارد این جنگ بشیم. خب زیر پایمون رو اینطوری دارن خالی می کنن. حالا ما جوجه های بی سر و پای بدون اسلحه بدون هیچی پشتیبان بین المللی، حداقل بریتانیا اروپا همراهشه، اونا میگن ما دخالت نمی کنیم غیر از آلمان و ایتالیا دیگه، اون وقت ما تو ایران چی بگیم؟ غیر از که باید بگیم بله قربان، چشم ارباب، هر چی شما میگین. ولی اگر میخوایم نگیم، یعنی بگیم نه، ما بالاخره حقوق خلق و اینطوری اهل مزایده، مناقصه، معامله، مذاکره، هر چیزی که میخواییم بگیم علی حرفا نیستیم، خب مثل مصدق کودتا میکنن، نه مثل این رژیم سراپا خونین از خون فرزندان خلق باهاش به درگیری میفتن، اون چند میلیون طرفدارش هم خب که چی؟ حالا اینقدر تو خیابون بمونین تا خسته بشین. عنصر اصلی که اینجا میمونه که آمریکا میتونه همچی غلطی بکنه، ارباب میتونه این کارو بکنه، اینه که ایران به لحاظ نظامی در اون قدرتی نیست که امپریالیسم هست. یه مبحثی تو ریاضی و اقتصاد و همه جا هستش به نام تعادل قوا این تعادل قوا چه در رابطه سرنگونی طلبان و رژیم چه در رابطه با ایران و ارباب اگر این تعادل قوا وجود نداشته باشه ما ستم زدگان محکوم به شکستیم. و اگر اینجا کسی بیاد بگه خیلی خوب ما مخالف این هستیم، بعد ازش پرسید تو مخالف چی هستی؟ تو مخالف اینی که حق دفاع داشته باشی؟ یا نه توی این صحبت داری میکنی که من به جایی که تمام این پولو خرج تسلیحات بکنم میرم نیروگاه برق درست میکنم، میرم سد درست میکنم، میرم ریل درست میکنم، کشاورزیمو درست میکنم، تعلیم و تربیت کودکانو درست میکنم، همه حرفایی که باید انجام بشه، یعنی پولو به جایی که اونجا خرج میکنم اینجا خرج میکنم. خیلی خوب قبول، برو بکن. ولی وقتی که ارباب آمد گفت که تو این درآمدی که از این نفت، همون حرفایی که به اعلیحضرت همایونی رضا شاه یکی بود محمد رضا شاه میگفتن که تو هر غلطی که میخوای بکنی بکن، یعنی دزدیاتو بکن، ولی این جت و فلان و بهمان و اینطور چیزا رو از ما بخر، خرجی که باید بشه اونجا اول بکن، اول بیا خرج ما بکن، اگر چیزی تهش موند بعضی که خرج ما کردی بعضی که دوزیات کردی اون وقت برو برای مردم یک کاری بکن، که اون مردک هیچ کاری نمی کرد. ولی خب ما چون خلقی هستیم، چون به مقام انسان احترام میذاریم، میگیم نه دزدی نمی کنیم، پولی که داریم میریم خرج خلق میکنیم. خب سلاح و اینطور چیزا که تسلیحاتی که بهت میگم بیا بخر، اون رو چه کار میکنی؟ اگر تسلیحات خریدن کار درستیه، چرا تسلیحات درست کردن در کشور خودمون کار غلطیه؟ آیا دلیلش این نیست که وقتی که این کارو میکنیم، یعنی اینکه داریم مستقل از همه میشیم؟ خب جمهوری اسلامی هم داره تقریبا هم این حرفا رو میزنه، مگه نه؟ میگه ما میخوایم موشک خودمونه بسازیم، ما میخوایم توپ و تفنگ خودمونه بسازیم، ناو خودمونه بسازیم، این غلط بکنیم اون غلط بکنیم. ظاهرن من دارم حرفای اونا رو میزنم، مگه نه؟ با یک تفاوت که جمهوری اسلامی همون کاری رو داره میکنه که اون زمان شاه میکرد، یعنی قسمت اعظم درآمد رو خرج خودش میکنه. اون به یک شکل دزدی میکرد، این به یک شکل دزدی میکنه، ولی آخرش اینه که پولی که ته تمام درآمد سرانه کشور هستش خرج منافع کشور نمیشه، به علاوه بخشش خرج تسلیحات ساختن. پس یکی از نکاتی که ما باید قبل از اینکه این رژیم سرنگون بشه باید بهش برسیم، در واقع صحبت بکنیم. اگر نمیخوایم با کسی صحبت بکنیم، حداقل تو یک اتاق سرمونو بکنیم زیر لاب با خودمون صحبت کنیم، بگیم واقعا بعد از سرنگونی رابطه ما و ارباب چی میشه؟ ما نمونه زیاد داریم، اون کاری که مصدق کرد و زدن تو سرش، اون کاری که شاه کرد و زدن تو سرش، اون کاری که رضا پهلوی کرد و زدن تو سرش، قاجاریه کرد زدن تو سرش. ما نمونه زیاد داریم و بعد از سرنگونی نظام سلطنتی اون کاری که مجاهدین کردن و زدن تو سرشون، همین ارباب ها زدن تو سرشون به جای اینکه زورش نرسید یه مقدارشون رو به قتل رسوند، ولی بقیه دم مرز داشتن آماده می شدن که کن فیکون بکنن. مگه نه؟ این ارباب بود که آمد زد تو سرشون. قاسم سلیمانی زورش نمی رسید. پس با ارباب باید چه کار کرد؟ بعد از سرنگونی همین رو میخوام یه خود بیشتر بست بدیم. بپرسیم که اگر ایران توان اتمی تسلیحاتی داشت، آیا چارچوب در همین میچرخید که الان میچرخه یا یک جور دیگه میچرخید؟ توازن قوا یک شکل دیگه بود. اگر جنگ اتمی میخواست پیش بیاد یک جور دیگه پاسخ بود. فکر کنم منتظری قبل از که بمیره ازش فتوا گرفتن، حسین علی منتظری، اون کسی که یک زمانی نایب الامام بود، بعدش هم به خاطر اینکه گفت اینطوری مجاهدین رو نکشین، اصلا زندانی سیاسی رو اینطوری نکشین، فورا خلع لباسش کردن یا خلع هر چیزی که باید بکشه شد، منصفش کرد. اون وقتی ازش میپرسن استفاده از بمب اتم در نظام در دیدگاه اسلامی درسته یا نه، فکر کنم تقریبا 90% مطمئنم که میگه اگر زدند استفادهش درسته. توازن قوا همیشه بهترین راهکاره. تاکتیک فرق داره. در بسیاری از مذاکرات لنین به تروتسکی خیلی چیزا میگه، محمد و صاحبان مکه در مذاکراتشون حدیبیه و غیره چیزای دیگه میگن، حسن ابن علی و معاویه یک جور دیگه با هم مذاکره و به یک نتایجی میرسن. ولی همه اینها به عنوان تاکتیک گاهی موقعها به جاست، درسته، ولی به عنوان استراتژی، تعریف ما از استراتژی مبارزه با ارباب، و اگر لغت مبارزه رو برداریم خیلی راحت ترش بکنیم، برخورد با ارباب چی باید باشه؟ خیلی از بزرگان ما که الان هنوز زنده اند و زمین تا آسمون ثبات و تجربه علمی و مبارزاتشون خیلی بیشتر از این حقیقه، در این رابطه هیچی نگفتن. ما ایران اتمی مخالفشیم، بسیار نیکو. ما لازم نداریم موشک‌های چندان 2000 کیلومتری داشته باشیم، با برد 2000-4000 کیلومتری داشته باشیم، بسیار نیکو. 300 متر هم کیلومتر هم برامون بسه، بسیار نیکو. ما لازم نداریم دو تا ارتش داشته باشیم، یکی چه ارتش کلاسیک و یکی هم سپاه پاسداران بسیج و غیره باشه، بازم قبول. باید اصلا سپاه منحل بشه، درسته، حرف درسته. ولی وقتی که وقتش شد، وقتی که آمدن نشستن زیر پای صدام، گفتن نگاه کن اولاقتور، این خمینی قرارش اینه که بیاد تو رو جارو کنه بره، اونم یک مرتبه به رگ غیرت عربیش برخورد و شروع کرد به حمله به چی کردن؟ ایران کردن و بخشایی از ایران رو اشغال کردن. در اون روزها خیلی از کسانی که امروز خودشون رو مبارز میدونن و البته هستند، وارد جبهه برای دفاع از میهن شدند، با جیسه، با برنو، با ام یک. این دم و دستگاه امروز که نبود اون زمان. یک سوال اینه که چرا اون موقع شدی، الان که آمریکا به ایران حمله میکنه نمیشی؟ چرا اون موقع که خمینی که بنیانگذار این نظام کثیف و جنایتکاره زنده بود، وارد جبهه مبارزه با دشمن اشغالگر شدی، امروز نمیشی؟ اینو من میسپرم به تاکتیک و زیاد بهش تونجه که به من و نظرم مربوطه زیاد بهش ایراد نمیگیرم. ولی استراتژی یه چیز دیگه است. استراتژی یعنی اینی که اگر من فردا سرم گذاشتم مردم، باز هم این حرف درسته. حرف ناصر صادق درست بود، مهدی رضایی درست بود، امیر پرویز پویان وقتی یه تئوری بقا رو رد میکنه درسته، نه اینکه درسته برای اون لحظه. خودشون هم میگن در دفاعیاتشون در دفتر جاهاشون، حرفای من نیست اینا، میگن این حرفایی که میزنی برای الان نیست، چون اینها خودشون میدونستن که دو روز دیگه جان فدا کردن. بلکه میگفتم به عنوان یک رسم، به عنوان یک روش، به عنوان یک اصل این کار درسته، هم الان هم فردا هم 100 سال دیگه. حرفی که حسین ابن علی میزد حرف اون زمان نیست، حرف الان هم هست، حرف 500 سال دیگه هم هست. اصلا هم مطرح نیستش که من با مذهب موافقم یا مخالفم. مبارزه با زورگو به هر حال درسته. حالا سوالی که میمونه اینه که حرف ما، استراتژی ما که برای 100 سال دیگه اگر نواسه هامون کتابچه ای رو باز کردن و این استراتژی رو خوندند، باز هم این حرف در اون روز قابل پیاده شدن باشه. این چیه؟ ما باید با ارباب چه کار کنیم؟ امروز 9 ژوئن 2026، این گفتار ساعت 8:36 به وقت لندن تموم میشه.